بسم الله الرحمن الرحیم. واژه اهل بیت علیهم السلام رو در قرآن قصد کردیم که دنبال کنیم، معناش رو ببینیم چیه، و پیشتر دانستیم که دانستن معانی کلمات تأثیر جدی در تفکر و شناخت ما داره، و در حوزه قرآن علاوه بر این فایده ما مجاز نیستیم کلمات قرآن رو از جانب خودمون معنا بکنیم، خصوصا در جایی که اختلاف در معنا هست، و بعد اگر این کار رو بکنیم بر خدا دروغ بستیم و خودمون بی بهره شدیم از قرآن، چون قرآن یه چیزی میگه ما یه چیز دیگه میفهمیم، گمراه میشیم خدایی نکرده و گمراه هم میکنیم اگر کلمات رو اشتباه بفهمیم. اهل بیت رو معنای لغویش رو یه نگاهی کردیم و بعد به روایات مراجعه کردیم، روایاتی که از طریق اهل سنت رسیده بود. دانستیم که اهل بیت علیهم السلام به تصریح روایات فراوانی که در مصادر اهل سنت هست، اهل بیت علیهم السلام خمسه طیبه بودن. اهمیت معرفت و آشنایی با این واژه هم به لحاظ معنا هم به لحاظ مصداق از این باب روشن بود، روشن شد که ما دیدیم این واژه بالاخره در جامعه مسلمانان شده یک ملاک، شده یه چیزی که اگه بخوایم یه مقدار مثلا حالا تعبیر دقیق به کار نبرده باشیم، یک کمی هم بی‌ادبانه گفته باشیم، سرش دعواست. به قرآن هم که مراجعه میکنیم میبینیم قرآن هم با این موضوع خیلی جدی برخورد کرده. حالا عرض میکنیم انشاءالله جلوتر که بریم با آیات بیشتری آشنا میشیم. اهل بیت علیهم السلام پنج تن هستند. دانستیم که اهل بیت زنان پیغمبر نمی توانند باشند قطعاً، چون سیاق آیه یعنی اون مسیری که آیه داره زنان پیغمبر مخاطب قرار میده به ضمیر جمع مؤنث اینجا تغییر کرده. دیدیم که زنان پیغمبر بر مبنای آیات دیگر قرآن زنانی نبودند که از هر عیب و نقص و گمراهی و انحراف پاک و مبرا بوده باشن، خصوصا دو نفر از اون زنان که قرآن صریحا در واقع فعل تثنیه به کار میبره، و همچنین بر مبنای داستان حضرت نوح علیه السلام در سوره هود دانستیم اگر کسی بخواد برای اهل مصداق تعیین کنه جز گمراهان و زیانکاران خواهد بود و به سرعت باید توبه کنه از این رفتاری که پیش گرفته. خب بحث رو ادامه بدیم. شما اگر خواستین اهل بیت رو مثلا مطالعه بکنید در آیات و روایات، خب یکی از راهاش اینه که ما لغت اهل بیت رو مثلا میزنیم توی کامپیوتر، توی نرم افزارهایی که برای ما پیدا میکنه مثلا از متن عبارتی رو که این واژه درش به کار رفته، مثلا میزنیم اهل البیت یا مثلا اهل بیتی یا اهل بیتهی میزنیم، بعد به اون روایات یا اگه آیه هست دست پیدا میکنیم. خب این یه روش تحقیقی هست، اما یه روش خیلی کوچک و از یه نظر ناقصه توی یه تحقیقه. ما قرار شد ببینیم اهل بیت چه معنایی داره، بعد قرار شد ببینیم مصادیقش کیان. ما دیدیم وقتی مصادیقش پنج تنن دیگه نمیگیم ما یه آیه داریم مثلا راجع به اهل بیت، دو تا آیه داریم، سه تا آیه داریم و دیگه آیه نداریم، آیات دیگر رو چی کار کنیم؟ برای اینکه این مطلب برای ما روشن بشه و روش تحقیقم معلوم بشه این نکته رو عرض بکنم. ببینید یکی از سوالاتی که بالاخره شما هم احتمالاً شنیده اید اینه که مثلا چرا نام ائمه علیهم السلام در قرآن نیامده؟ بعضیا میگن که چرا نام حضرت، نام ائمه در قرآن نیامده؟ اگر می آمد دیگه اینقدر دعوا نبود، روشن بود دیگه همه چی. یا اگر نام اهل بیت علیهم السلام در قرآن نیامده، پس لابد مطلب مهم نبوده. اگه مهم بود نام اونها میامد. ببینید، ما برای دستیابی به اهمیت یک شخصیت از این مسیر نمیتونیم عبور کنیم که نامش در قرآن آمده است یا نیامده است. این همه خدا پیغمبر داره، سرجم از چند تا اینا اس برده، یعنی بقیه دیگه اهمیت نداره. بعد در مقابل فرعون اینقدر اهمیت داره، خدای اسمشو آورده، اسم فرعون آورده. این منطق از کجا در آمد که ما مثلا کلمات قرآن اسامی خواست و جستجو کنیم، به تعداد فراوانی بنویسیم، بعد آدم ها رو به اون ترتیب اهمیت بچینیم؟ خب موسی میشه نفر اول، احتمالاً فرعون هم میشه نفر دوم. من اینو ندیدم، ولی یه کسی که شمارش کرده بود اینها رو هم عرض هم آورده بود. پس این که اصلا مبناً غلطه چه کلمه چقدر آمده، آمده یا نیامده، پس این که معلومه غلطه. اما این که حالا اگر نامشون میامد تکلیف مسلمان ها مشخص بود دیگه، نه، هیچ وقت اینجوری فکر نکنید. مگه مشکلاتی که در جوامع بشری است، مگه اختلافاتی که هست مال اینی که سند نیست؟ حالا ما مثال بزنیم، طرف سند خونه دست خودشه، او رفته خونه رو فروخته به کسی دیگه بدون سند، بعد کار به دادگاه کشیده، بعد قاضی به نفع اون رأی میده، سند اینجاست، یه جوری رأی میده، شک میکنه تو انسان بودن خودش. از این اتفاقا نمیفته؟ میگه اگر حضرت اون روز آخر که گفت برای من قلم بیارید، یه کاغذ بیارید، یه چیزی بنویسم براتون، گمراه نشین، اگه این نوشته میشد میمون دیگه، دیگه میمون که میمون. چیو میمون؟ شما تاریخو بخونید، از افتخارات خلفای اینه که همه احادیث رو سوزوندن، از نقلهای اهل سنتی که تو کوچه خلیفه دوم سند فتکو گرفت، از حضرت صدیق پاره کرد. با یه برگه که نمیشه شما اینجوری معامله کنید، کاری نداره پاره کردن یه برگه از بین بردنش. این همه سند تو دنیا جابجا میشه، عوض میشه، چی جور میخواین حفظ کنی؟ راهش این نیست. راهش اینه که در طول تاریخ در صدر اسلام همه مسلمان‌ها دیدن امیرالمومنین علیه السلام اشیاء الناسه، همه در طول خلافت این سه خلیفه دانستن او اعلم الناسه، هر کی گیر میکرد از حضرت میپرسی، اونو دیگه همه دیدن، اصلا لازم نیست کسی بگه، همه نقل کردن راجع به امیرالمومنین علیه السلام، همه راجع به پنج تن نقل کردن. بعد عرض شد که ما وقتی قرآن میخونیم، قرآن وقتی که واقعی مباهله رو میخواد نقل کنه، میگه اگر که اینا آمدند در نپذیرفتنشون نبوت تو را و نپذیرفتنشون حق را پافشاری کردن، باشه باشه با اونو مباهله کن، چون اونها تقاضای مباهله کردن، گفتن بیاین نفرین کنیم، به دروغگو نفرین کنیم، درسته؟ نفرین کنیم که بلا سرش بیاد. جالبه، این بدونید این که رویه ایست که تو خیلی از اقوام هست، از قدیم هم بوده، هنوزم که هنوز ادامه داره، هنوزم که هنوز ادامه داره. قرآن میگه خب باشه تو هم مباهله کن، بعد میگه باشه دعوت کنیم زنانمون رو. زن خاطرتون باشه نساء معنی همسر نمیده ها، نساء یعنی زن، میتونه دختر باشه، دختر آدم، همسر آدم، خواهر آدم، هر کی میتونه باشه. زنانمون رو دعوت بکنیم، پسرانمون رو دعوت بکنیم، انفسمون رو دعوت بکنیم، حالا مباهله کنیم. یعنی خدا رو قسم بدیم به اینا که میگن اون رئیس اون گروه نجران وقتی که خواستن مباهله کنن به همشون گفت، گفت صبر کنید، اگه با سپاه و لشکر و آدمی قدرتمند اومد مباهله میکنیم، اگه دیدی با عزیزانش اومد مباهله نمی کنیم. کسی میاد با عزیزانش مباهله میکنه که به اون امری که معتقده یقین داره، شک نداره که. که وقتی اومدن مباهله کنن گفتن آقا ما مباهله نمی کنیم، قبول داریم شما درست میگه. خب این آیه رو خوندین شما تو قرآن؟ مسلمان نپرسیدی ابناء ما کیه، نساء ما کیه، انفس ما کیه؟ برو بگر، برو ببین که تو تاریخ آمده. و الی آخر. حالا نام ائمه علیهم السلام در قرآن چرا نیامده؟ باید حکمتشو پرسید ببینیم چرا نیامده. اما نکته مهم اینه، قبل از اینکه این سوال رو من پاسخ بدم سوال میکنم، امیرالمؤمنین علیه السلام نامش چیست که در قرآن نیامده؟ شما باید نامشو تعیین بکنید و بگید خدا باید حتما این اسمو ببره، اسم دیگه حق نداره ببره. خدا برای معرفی امیرالمؤمنین علیه السلام باید اسم مثلا شناسنامه رو بگه، نمیتونه وصفشو بگه. بگه یه و من الناس من یشری نفس ابتغاء مرضات الله، از مردم یه کسی بود جانشو در راه خدا داد، گذاشت در طبق اخلاص. تاریخ هم نوشت این امیرالمؤمنین بود که لیلة المبید جای پیغمبر خوابید. خب دیگه چجوری امیرالمؤمنین رو معرفی کنن؟ وقت جالب شما بدونید الان من یه آقایی رو به شما معرفی میکنم، آقای از اقوام ما اسمش سعیده، شما شناختی؟ نه. به چه درد من میخورم؟ خب اسمش سعید باشه، هر چی دیگه باشه، اسمش مهم نیست، وصفش مهمه. من اگه بگم آقا یکی از اقوام ماست آدم بسیار خیریه، صادقه، جراح حاذقیه، دست شفاست، شما دیگه اسمشو کاری ندارین. این آقا ما یه بیمار داریم میشه ببریم پیشش؟ میگم آقا اما اسمش سعیده. میگه آقا خب حالا سعیده یا حمیده به من چه ربطی داره؟ ببینم ما در قرآن دنبال اسم باید بگردیم یا وصف باید بگردیم؟ معرفت مال اسمه که شما میدونی کیه، یا این اسمه کیه چی کاره است. این که شما بدانی اهل بیت کسانی هن که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، این مهمتره یا خدا 5 تا اسم ببره؟ بگیم 5 تا، بعد میگیم 5 تا چی هن؟ میگه آقا نه، اسمی ببره که وصفش هم بگه، بگه این 5 تا اینن. خب شما که تاریخ اسلامو خوندین، شما که شأن نزول آیاتو میدانید چگونه است. خود اهل سنت میگن، میگن هر آیه رو میخواد معنا کنید ببینید کجا نازل شده، کی نازل شده، به چه مناسبت نازل شده، بعد معنا کنید. آقا این فرمون دست شما، برین هر جا میخواین برین برین. اگه برگشتین گفتین انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقومون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، معلوم نیست کیه. یعنی یه قرآنی رو شما دارین به عنوان کلام خدا که میخواین هدایت چین که نمیدونید ولیتون کیه. اگه گفت اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، پرسم اولی الامر کیه؟ شما میگی ما نمیدونیم، معلومم نیست، تاریخ هم معلوم نکرده. خب یعنی تو باید اطاعت کنی بالاخره. این امر اطیعوه، این که خیلی مهمتر از امر کلو یا لا تاکلوه. که دقت کنید، کلو یا لا تاکلو به یه میوه، به یه گوشت، به یک مایه برمیگرده، درسته یا نه؟ اطیعو به همه اینا برمیگرده. یعنی گفت اینا رو نخورین نباید بخورین، اینا رو بخورین باید بخورین. وقت من نمیدونم از کی باید اطاعت کنم، نمیدونم ولی من کیه. وقت این به این قرآن مباهات میکنی که ول معتدی، بعدم قرآن که معلوم نیست منظورش چیه، بعد تو میای وسط منظور تعیین میکنی براش. الان تو داعش ببینید این دعوا سر اینی که بالاخره اولی الامر کیه، خلیفه مسلمین کیه، این اونو نفرین میکنه، اونو تکفیر میکنه. قرآن اینو خواسته؟ خدا فقط تا اینجا، خدای ببخش، فقط تا اینجا بلد بود حرف بزنه، بگه اطاعت کنید. از کی؟ از این کسی که آخ آخ نرسیدم بگم کی. خب اگه نرسیدی بگی کی؟ خب چرا گفتی اطاعت کن؟ شما حاضرین به فرزندتون اینجوری وصیت کنین؟ عزیز دلم، تمام پولای منو، پولای خودتو، هر چی مال تو خونه است، طلا، جواهر، پول، همه رو جمع کن ببر بده به فلانی. میگن فلانی کیه؟ میگه دیگه خودت حالا برو ببین فلانی کیه. میگه یعنی چی؟ اصلا همه حرف اینه اون فلانی کیه که مالامو بذارم پیشش؟ حالا اسم بگن به شما، میگن فلانی اسمش علیه. شما میگه علی؟ خب هزار تا علی داریم ما. ببینید یه سوالاتی مطرح میشه، آدم گاهی حوصله نمی کنه بشینه ببینه اصلا این سوال چی بود، اصلا سوال از کجا بلند شد، اون سوال چی رو میخواد حل بکنه. لذا وقتی کسی میخواد ببینه امیرالمؤمنین علیه السلام کجای قرآن نامش آمده، باید بره ببینه از این وجود زیجود به چه اسمها، لقبها، کنیه ها، اوصاف در قرآن تعبیر شده اونا رو پیدا کنه، بعد بنویسه امیر المؤمنین در قرآن به این اسما اومده. شاید خدمتتون گفتم دیگه، آیه قرآن و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، و او و به یقین او و انه او فی ام الکتاب، سنی ترجمه میکنه شیعه هم ترجمه میکنه، در قرآن و انه فی ام الکتاب و او در قرآن فی ام الکتاب لدینا نزد ما یعنی خدا لعلی حکیم. این علی کیه؟ علی حکیم. قرآن که گفت، خدا رم که گفت، یه کسی هست که تو قرآن نزد خدا علی حکیمه، روایت میگه این امیر المؤمنینه. بعد میشه نام علی نیومده تو قرآن، خب که اومد که، بعد عوضش میکنی، میگه اینجا منظور از علی یعنی بلند مرتبه. دین چقدر راحت عوض شد. خب چجوری اسمو بیارن؟ قرآن میگه نساء پیغمبر ام المؤمنینن، تو برای نساء پیغمبر که ام المؤمنه، برای ام المؤمنین شرافت ایجاد میکنی، برای ابن رسول الله شرافت ایجاد نمیکنی. ام المؤمنین یعنی چی؟ بابا خب روایت بخونیم، احکام بخونیم، قرآن بخونیم. میگه یعنی اگر تو آمدی با پیغمبر خواستی ازدواج کنی، حواستو جمع کن، ازدواج تو با همسر پیغمبر بعد پیغمبر حرامه ها، این مثل مادرت میمونه. آخه میگه این شرافته. آخه فکر کنیم، آخه این کلماتو من کجا معنا میکنیم؟ این که عرض کردم یک معنای غلط، یک انحراف، یک بی بهرگی و یک منحرف کردن، و بعد روز قیامت میپرسن به چه مجوزی اینجوری معنا کردی؟ خب من میخوام ببینم اهل بیت در قرآن حکمشون چیه؟ در مورد اهل بیت دیگه چه آیاتی آمده؟ دیشب عرض شد اهل بیت یک معنای لغوی داره، یعنی اونایی که اهلیت این خانه را دارند. شما این تعبیر رو تو روایات فراوان دیده اید، اهل بیت نبوت، بیت نبوت، این اشاره به یه خانه معمار، یعنی از نظر معماری نیست، به یه خاندان، به یه خانواده است. در عرب این که به یه خانواده بگن اهل بیت، بیت ازش استفاده میشه، یه چیز متداول و مرسومیه، چه در روایات، چه در اشعار، چه در متون دیگر اعراب هست، خیلی زیاده. خب خدایا من دانستم که این اهل بیت که این پنج تنند، اینها درشون هیچ ناپاکی راه نداره. هم معناشو دانستم اهل بیت یعنی چی تا حدودی، هم مصداقشو دانستم. مصداق یعنی این که این معنا به کی میخوره، دانستم اینو. خب این پنج تن و این اهل بیت نام دیگه، تعبیر دیگه تو قرآن در موردشون نیست؟ چرا؟ قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربى. من خواهش میکنم همه یه بار دیگه بحثای شنیده شده رو فراموش بکنید، از صفر امشب شب اوله، بسم الله الرحمن الرحیم، آیون یا آیه اومده تو قرآن، خدای من میفرماید قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربى، بگو به اینا که من هیچ اجری برای این رسالت نمیخوام مگر مودة فی القربى. اینو که سوال میکنن دیگه، مگه نفهمید لا اسألكم، سوال نمیکنن مگر این. شما وقتی در فارسی، در عربی، در زبان اینجوری حرف میزنی، هیچ کس نیست جز این، هیچ کی نیومد جز او، تو مغازه هیچ کی نبود جز فلانی، توی کتابخونه گشتم هیچ چی نبود مثلا جز ساعت فلانی، وقتی میگیم هیچ کی هیچی، اول نفی میکنیم بعد اثبات میکنیم، میخوام تأکید بکنیم. خدای متعال اگر میفرمودن من سوال میکنم، بازخواست میکنم از مودت فی القربا، خب این امر رو باید ما اطاعت میکنم، حواسمون میبود. تأکید کردن اصلا از هیچی نمیپرسم جز این. در اجر رسالت هیچ سوال بازخواست از شما نمیشود الا المودت فی القربا. خب بنده فعلا روایت نخوندم که هیچ همجور ساده داریم حرف میزنیم. من مسلمانم، جست گرفتم، من فقط با قرآن کار میکنم، حالا میخوام جستم رو نشون بدم. خب بفرمایید، خدای متعال فرموده جز مودت در قربا بر اجل رسالت من از هیچ چیزی بازخواست نمی کنم. بفرمید این قربا کیان؟ خب شما که بهتر می دانید. اگه کسی آمد گفت قربا اینه به نظر من، میگه ما مواظب باش اینجا محل نظرخواهی نبود، باید ببینیم خدا چی میگه. میشه خدا بگه من روز قیامت از این امر بازخواست میکنم بعد شما امرشو تعیین کنی؟ من خدا بازخواستشو بکنه؟ درسته عقلا. قربا کیه؟ مودت چیه؟ چون فرمود الا المودت فی القربا. حالا اینکه رسالت اجرش چیه، معنای اجر رسالت چیه، بازخواست میکنن چجوری میکنن، اینا مهمه ها. لبه یه تیز این قضیه است اینه که من باید بفهم مودت فی القربا چیه، چون باید این کارو بکنم، چون میپرسن از من حالا چقدر بازخواست میکنن، در چه موقفی، در چه منزلگاهی. بعد ایناش خوبه، اینا رو هم حالا بعدا میرم میبینم مودت فی القربا یعنی چی. آقا زیر این آسمون اگه یه نفر پیدا شد مودت فی القربا رو خواست طوری معنا کنه که برای ما یقین بشه که چیه و به روایت مراجعه نکنه، پیدا کردین آدرس بدین. بگه من از رسول الله نمیگم، به روایت کار ندارم، به ائمه کار ندارم، خودم مودت فی القربا رو یه جوری ترجمه میکنم، یه جوری معنا میکنم که دقیق اون چیزی باشه که خدا گفته. رو کنه اگه کسی میتونه، نه امشب، هزاران شب، نه یک نفر، هزاران نفر زیر این آسمون پیدا شد بیاد بگه. خب عقل معلومه میگه هر کی بیاد بگه میپرسه رو چه سندی اینو گفتی. بزرگواران نمیشه خدا به من بگه نماز بخون، بگم نماز چیه، دیگری بیاد بگه نماز چیه. عرض کردم خدمتتون، ببینید اصلا انحراف کجا صورت میگیره. انحراف اونجای صورت میگیره که یک صورت حقی برش یه باطلی سوار میکنن. ببینید طرف داشت نماز میخون، فارسی میخون، گفتم چرا فارسی میخونی؟ گفتم من عربی نمیفهمم. البته خود این که اصلا خودش چیه دیگه، سوال برانگیزه دیگه. تو یعنی واقعا به جز زبان فارسی هیچی بلد نیستی؟ انگلیسی مثلا هیچی نخوندی؟ یعنی هیچ اصلا زبان دیگه میخوای بخونی لکنت مثلا زبون پیدا میکنی؟ مثلا میشه هم چیزی؟ یعنی اینقدر سخت معنی حمد و سوره و مثلا چهار تا ذکر؟ حالا فکر میکنی باشه سخته، خوبه معنیشو نمیفهمی و اصلا توان فهمش هم نداری، اشکال که نداره که. من سوالم اینه نمازو برای چی میخونی؟ برای چی میخونی؟ می خدا گفته. خدا اون نمازی گفته چجوری گفته؟ می گفته عربی بخون. ولی من فکر میکنم چون اون موقع اینا عرب بودن خدا گفته عربی بخون. فکر میکنی؟ میگه با فکر کردن میشه عبادت کرد. نماز میخونه بی چادر، میگه خدا که محرم نامحرم نداره. ببین شیطون میاره تا 99 زورشو میزنی، تطهیر میکنی، وضو میگیری، رو به قبله وامیستی، وقت میذاری، میگی یه تیکشو ازت میگیره. خدا که محرم نامحرم نداره. حجابش هم همینطوره، عبادات دیگرش هم همینطوره. روزه شما نگاه کنی، یکی اصلا میگی نماز نمیخونه، نماز نمیشنسه، خب هیچی، اون که تعطیل رسمیه، هیچی نمیخونه دیگه. این بیچاره تلاش میکنه نماز میخونه. شیطون میخواست اینو بی نماز کنه، نشد، خب بخون، ولی یه نمازی واسه درست میکنم، فقط زور زدنش برات بمونه، یه روزه برات ترتیب میدم که کم من صائمن لیس له من صیامه الا الجوع والظمع. یه کاری میکنه که از روزت فقط تشنگی گرسنگی برات نونه، هیچ فایده نداره، میگه 10 دقیقه 20 دقیقه زودتر افطار کن، تمومه، کارت ساخته شد. نماز میخونی، میگه بسم الله نگو اول سوره. حالا هر کاری دیگه ای، عبادتو که نمیشه ما مثلا یه تیکه از این ورشو بزنیم یه تیکه از اون ورشو، افسودنی غیر مجاز بهش وارد کنیم، مگه دست ماست عبادت؟ خب این سوال هر مسلمانی است که قرآن خوان است، باید تکلیف خودش را نسبت به مودت فی القربا تعیین کنه. خب تعیین نکنه بیچاره میشه، در اجر رسالت کوتاهی کرده، روز قیامت باید جواب بده. بعد باز به روایت اهل سنت مراجعه میکنیم، میبینیم اونا همشون هم تو این آیه هم تو دوتا آیهی که این عبارت آمده همینو میگن، که قربا اهل بیت علیهم السلام. خب ما شروع بحثمون این بود که نام ائمه تو قرآن بیاد دیگه. حالا ببینید، یه بار ائمه علیهم السلام معرفی میشن به وصف اهل البیت، یه بار معرفی میشن به وصف قربا. مثل که شما یه نفر رو میخوان معرفی کنید، از جهات مختلف معرفی میکنید، خصوصیات مختلفش رو میگید، بلا تشبیه بلا تشبیه. خدا رو چجوری میشناسیم ما؟ رازق، غفار، کریم، ستار، شدید العقاب، بصیر، سمیع، مگه نیست؟ الله که بگی که الله که تحیره، کسی که اصلا چی بگم راجبش. ولی وقتی صفاتش رو میگن احساس میکنی بلا تشبیه بلا تشبیه داری از وجوه مختلف با او ارتباط برقرار میکنی، درسته؟ خب خدا این اهل بیتی که معرفی کردی من چیکار کنم؟ بیا تو این آیه بهت میگم چیکار کن. مودت فی القربا. خب من عرض میکنم شما بزرگواران اگر میل داشتین، علاقه داشتین، حتما مطالعه بفرمایید. در روزگاری که ما زندگی میکنیم مطالعه کردن تو این حوزه کار سختی نیست. عربی و فارسی ماشاءالله میتونید بهش دسترسی پیدا کنید. ولی قرار شد یک انضباط عقلی و مراعات کنیم. هر کی گفت بگیم من کجا گفتی. من که قیامتم از سر راه نیوردم که هر کی هر چی گفت دنبالش بودم. الا المودت فی القربا. کاروان اسرا دارن میرن، پیر مردی میاد به امام سجاد اهانت میکنه. حضرت میگن که پیر مرد قرآن میخونی؟ میگن بله. حالا وضع رو ببینا، کاروان اسرا دارم میگم، امام سجاد وضع اسیریشو باید تو روزه گفت، نمیشه اینجوری بیان کرد. قرآن میخونی؟ میگه آره میخونم قرآن میخونم. این آیه رو خوندی؟ قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا. میگه آره خوندم. میگه قربا ماییم. پیره مردی میزنه تو سرش، میگه من تا به امروز فکر نمی کردم پیغمبر پسری جز یزید داشته باشه. پیغمبر رو خدا معرفی کرده، معجزه رو آورده، همه میشناسنش. حالا اون کسی حق بازه که میاد میگه پیغمبر منو دوست داشتش، من پسر پیغمبرم، من نوه پیغمبرم. ببینید بزرگترین خیانت اینه که آدم خودشو به خدا یه جوری ببنده. کتاب که کلام الله دیگه، بنده اینجا بلند شم میگم آیون، بنده مفسر قرآنم از جانب خدا، بنده خواب نما شدم به من گفتن شما مفسر قرآنی. اون دنیا چی میخوام بگم؟ عقلا میشه از این ور کسی پیوند بزنه به سوی خدا، بگیم ما مثلا خدایی هستیم، یا پیوند داد از اون ور باشه؟ مثالو گفتم خدمتتون، ما مشرف شدیم عتبات نجف نشسته بودیم، یه پسر بچه آمد اونجا تقریبا دیگه این تکرار میشد. گاهی طلبه ها میامدن گفتن که ما از شاگردان آقای سیستانی هستیم، اگه سهم امام سهم سا چیزی هست بدیم ما بهشون برسونیم. اون موقع هم خفقان بود زمان صدام، اینجوری نبود که مثلا آزاد باشن همه. یه پسری آمد گفتش که من درس آقای سیستانی میرم، اگر که مثلا سهمی چیزی بود، مثلا وجوهاتی بود، مثلا گفتن که ما میتونیم بگیریم استفاده بکنیم. خب اون زمان بالاخره عراق فقر یه جور دیگه بروز و ظهور داشت، شیعیان در فشار بودن هم به لحاظ در واقع اجتماعی و سیاسی، هم به لحاظ اقتصادی، بالاخره همه چی با پنهانکاری باید جلو میرفت دیگه. خب من شاگرد آقای سیستانی هم درس آقای سیستانی میرم. ببینید فرض کنید این جوان درس آقای سیستانی میرفت، با درس آقای سیستانی رفتن کسی میشه شاگرد آقای سیستانی؟ این همین فریبیه که امروز ما میخوریم. طرف میره با یه شخصیتی عکس میندازه به شما نشون میده، شما فکر می‌کنی شخصیت با این عکس انداخته، میره پای درس اون میشینه عکس میگیره، شما فکر می‌کنی او اینو دعوت کرده و جوی شاگردان مثلا مبرز و خصوصیه. شما الان هر جای دنیا پیش هر بزرگی بخوام برین به قیافه شاگردی عکس بگیرین تقریبا شدنیه. بهش گفتم که شما چی میخونی؟ اسم کتابو گفت. گفتم کدوم قسمتشی؟ یکم اتپته کرد. دو سه سوال کردن و ترجیح داد مسئله رو با کس دیگه مطرح کنه. به فرضم اگه میشد شاگرد آقای سیستانی، اگه درس آقای سیستانی میرفت، این ربطی نداره به اینکه شاگرد آقای سیستانی. بزرگواران، ابو حنیفه یه شخصیتیه که از خود امام صادق روایت شنیده و نقل کرده، درسته؟ این شاگردی امام صادق برای اون مدال افتخار و سند حقانیته؟ نه. از این ور کسی نمیتونه به زور خودشو به خدا پیوند بده، او باید بگه او راجع به من هیچی نگفته. او راجع به پیغمبرش گفته. چی گفته راجع به پیغمبرش؟ گفته این عبد منه. سبحان الذي اسرا بعبده. عبد بالاترین مدال دیگه. این پیغمبر ما کسیه که ما هر چی بهش میگیم میگه چشم، هر کاری میگیم میکنه، دست توش نمیبره. لذا تنها کسی که شایستگیه این داره ما قرآنو بهش بگیم، به مردم بگیم، اینه، چون عوضش نمیکنه. بهش میگیم قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون، نمیره جلو کافرون وایسه بگه یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون، میره میگه قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون. وقتی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میخوان سوره اللهم صل علی محمد، سوره براءت رو کسی رو بفرستن سوره براءت رو بخونه برای عده‌ای، وقتی خلیفه اول داره میره، حضرت میگن بریم بگیم بیاد، برمیگرده میگه چی شد؟ میگه به من گفتن یا خودت میری میخونی یا کسی از اهلت میخونه. خب چرا این اتفاق افتاد؟ پیغمبر اشتباه کرد اولش؟ نه، اصلا قرار بود این اتفاق بیفته، همه بفهمن این کار کسی جز امیرالمومنین نیست. اصلا اینجوری طراحی شده که من بفهمم کیه. طراحیش مدل بلا تشبیه لا اله الا اللهیه، یعنی اول قشنگ معلوم میکنی هیچ کس جز او. خب حالا من بیشتر از این نگم. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. بزرگواران، ما که اینجا نشستیم امشب دانستیم، از امشب باید بریم یه فکری بکنیم. مودت فی القربا وظیفه منه. قیامت اگه حقه، این کلام قرآنه، تکلیفمو باید روشن کنم، پناه بر خدا، یا بگم دروغه یا یه فکری باید بکنم دیگه. پیر مرده یه عمر مسلمانی کرده، قربا رو نمیشناسه که. شما میگین مگه میشه؟ خب چرا نمیشه؟ مثلا همینجوری شده که اومدن پیغمبر پسر پیغمبر رو کشتن. مثلا اگه غیر از این بود عجب بود. ببینین چه طراحی شد که امام حسین علیه السلام قابل کشتن شد توسط مسلمان ها. خب اون آیه رو باید عوضش کنیم. اب نداره، ما قرآن رو لازم نیست تحریف بکنیم. قرآن هر چی خواست بگه بگه، ما معانیش رو تحریف میکنیم. یحرفون الکلم من بعد مواضعه. تو حرف تو بزن خدا، ما هیچ مشکلی باید نداریم. ما بعدن تمام معانی رو خودشون زیرش می‌نویسیم. معنای اینه، این آیه اونجا نازل شده، این مال امیرالمومنین نیست، این مال اونه. خب دیشب عرض کردیم خدمتتون، کسی که خوب میشه، خوب میشه، پاک میشه، بی عیب میشه، بی نقص میشه، ممتاز میشه، دو تا اتفاق در مجاورتش پیش میاد. یه گروهی دوستش دارن، یه گروهی حسادت میکنن. درسته دیگه. حسادت مال جایی است که، دقت بفرمایید، هر کس پناه بر خدا حسادت میورزه، یعنی معلومه که به اون کسی که داره حسادت میورزه باور داره که او برتره. باور داره که او برتره. حسادت مال اینجاست دیگه. اگه کسی مثلا فرض کنیم بی سواده، شما حسادت نمیورزید مثلا به علمی که مثلا متکی بر سواده در او. یه نفر اصلا صداش خرابه، حرف میزنه همه فرار میکنن، شما به صداش حسادت میکنی؟ نه. اما وقتی اومدن پیش شما، شما مثلا حالا یکم در رو صدا خودت کار میکنی، پیش تو نشستن میارسی پسر خالت پریروز مثلا قرآن خون، وای وای چی کرد، یه دفعه شروع میشه حسادت. قرآن هم که اینو گفته، دیشب هم عرض کردیم خدمتون. حالا عرض من اینه، حالا یه ده حسادت ورزیدن، حسادت تهش کجاست؟ تا کجا پیش میره؟ تا حذف کردن محسود، از بین بردن محسود، گم و گور کردن محسود. اینا رو قرآن یاد میده به ما، میگه قابیل به هابیل حسادت کرد کشتش، فرزندان یعقوب به یوسف حسادت کردند، گفتن اقتل یوسف، اما گم و گورش کردن، یعنی انداختن یه جایی که دیگه کسی یادی ذکری از او نکنه. حالا فرزندان یعقوب یعنی برادران یوسف رو بذارین این طرف، کسانی که حسادت می‌ورزن، حالا یعقوب رو بذارین اون طرف، محبت می‌ورزه. سوال میکنم کسی که یوسف رو دوست داره از کسی که نسبت به یوسف حسودی میکنه آزار نمیبینه؟ آسیب نمیبینه؟ کسی که حسادت میکنه تو کره زمین در میان انسانها مشکل آفرینی نمیکنه؟ جرم مرتکب نمیشه؟ جنایت نمیکنه؟ چرا نمیکنه؟ چقدر پرونده ها هست که سر همین حسادت و رقابت و اینا بوده. خب حالا یه نفر میخواد رو حسادت بزنه یکی رو بکشه، داره اختیار دیگه، نه؟ فکر میکنه کیو میکشه؟ یا محسود رو میکشه یا اونی که داره از این محسود سخن میگه رو میکشه. فرض کنید شما از یه نفر تعریف میکنید پیش من، خدای نکرده من نسبت به اون آدم حسادت میبرزم، من که جربزه و حالا این چیزا ندارم برم یار رو بزنم یا بکشم، پیش مردم این گوینده رو خراب میکنم، میگم آقا این گوینده خیلی ساده است، همین هر کی میبینه مرید میشه چیزایی میگه، چون اینو خراب بکنم این بلنگوه دیگه، دیگه بلنگو به خرخر میفته دیگه، یه کسی چیزی نمیشنوه. من اگر حسادت کسی رو داشته باشم بتونم خودشو از بین میبرم، خودشو گم و گور میکنم، نشد هر کس از اون میگه او رو از بین میبرم، اونو خفه میکنم، هر کاری بتونم میکنم. حالا یه عده‌ای قبل از این که ما سنگ تشیع به سینه بزنیم، قبل از آن که ما سنگ محبت اهل بیت به سینه بزنیم، سوال میکنیم، میگم آقا ما داریم زندگی میکنیم، راه خودمون رو داریم، به شما کاری نداریم، آخه چرا با من دشمنی؟ من یه عده رو تو تاریخ دوست دارم، تو کریستوف کلمبو دوست داری، تو کوروش کبیر رو دوست داری، تو انیشیرامین دوست داری، منم اینا رو دوست دارم، آخه چه کاری به من داری؟ میگه اشکال داره دوست داشتن، به تو چه ربطی داره؟ میگه نمیشه. چرا نمیشه؟ حسادت یعنی این. چرا این همه آدم بزرگ و فارس ایرانی و غیر ایرانی و خارجی و داخلی و همه جور بچه های ما تو تاریخ و جغرافی و کتاب های علمی اسماشون رو یاد گرفتن، اینو کی اختراع کرد، اینو کی کشف کرد، تازه اصلا هم نمیدونیم همچه آدمی بوده یا نبوده، اختراع کرده یا نکرده، چند تا فرمول تو دانشگاه خوندین به اسم دانشمندان، چند تا فرمول تو ریاضی و فیزیک خوندین به اسم دانشمندان، اصلا معلوم نیست دانشمند بوده یا نبوده. حالا ما میگیم بوده، کاری نداریم، دشمنی نداریم، میگیم چه ساده، قشنگ باور میکنیم به اسم او، ثبت میکنیم، هر وقت هم خواستیم از این فرمول یاد میکنیم، این فرمول نیوتن، قانون اول نیوتن، مشکلی هم نداره، هیچ کس هم ناراحت نمیشه، هیچ کس هم نمیگه این روایت سندش کجاست، هیچ کس نمیگه، هیچ کس هم حسودی نمیکنه. درست شو؟ وقتی شما فهمیدین تو خلقت یه چیزیه، اصلا یه عده علم به پا کردن بر دشمنی، اینجا متوجه میشین این یه ملاک الهیه، یه امر الهی توش هست، ولی اینجوری که نمیشه که. آخه این رفتاری که دشمنان اهل بیت از اول تا به امروز کردن، خدا وکیلی تاریخ بخونید ببینید کدوم گروهی برای کدوم اشخاص از سر حسادت تا به امروز این کارو کردن، بریم ببینیم. اون وقت اینا کیا هستن مورد حسادتن؟ قرآن به تعبیر من، خدای ببخش، قرآن سند داده، گفته اینا بنزین نوک سوزن خطا نکردن، نه در پنهانی نه در علانی، نه نسبت به خودشون نه نسبت به دیگران. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اینا مورد حسادت. وقتی تو معرکه اینو گرفتی میخوای بکشی، ازت میپرسه برای چی منو میکشی؟ چی جواب داری بدی؟ من که امام حسین رو دوست دارم هی با من ور میرن صبح تا شب. آره یه روایت اومده که امام حسین گفته نحن قریش، ما عربیم اینا عجمن، و اصلا روایت مال امام حسین نیست. بعد روایت اصلا همینقدر بقیه نداره، بعد اصلا روایت معناش این نیست. بابا قرآن بخون، قرآن بخون. قرآن که میگه عرب اعجمی، عرب که میگه بخون یعنی چی؟ نمیخونیم، نمیخونیم، فکر می‌کنیم عجم یعنی فارس، یعنی ایرانی.